أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خدا توفیق داد دیروز تقسیم بندی احادیث بر اساس اعتبار سند رو بیان کردیم. ابتدا خدمتتون عرض کردم که احادیث منقول از اهل بیت علیهم السلام به صورت مقبول و غیر مقبول بین محدثین منتشر بود. بعد علامه هلی با استادش سید ابن طاووس این موازنه رو تغییر دادن و شیوه جدیدی رو برای حدیث اتخاذ کردن. احادیث رو به 4 دسته صحیح، موثق و حسن و ضعیف تقسیم بندی کردن که حدیث صحیح حدیثی بود که تمام راویان ثقه و امامی بودند. حدیث موثق حدیثی بود که یک یا چند راوی غیر امامی بودند ولی همه ثقه بودند. این حدیث رو حدیث موثق میگفتند. حدیث حسن رو تمام سلسله سند امامی و بعضی از اونها ممدوح باشند. و حدیث ضعیف حدیثی بود که نه صحیح بود، نه موثق بود و نه حسن. حدیث ضعیف رو هم تقسیم بندی کرده بودن به حدیث مرفوع، حدیثی که از سند یک یا چند نفر افتادند، یا اینکه در حدیث دارد رفعه، که نمونش رو هم خدمتتون مثال زدیم. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام. حدیث مقطوع رو هم حدیثی معرفی کردیم که بعضی راویان اون ناشناخته بودن، با اتصال سند بعضی از راویان اون ناشناخته بودن یا اتصال اسناد اون به امام معصوم علیه السلام معلوم نباشه. حدیث موقوف حدیثی بود که سلسله اسناد اون به راوی ختم میشه و به امام معصوم منتهی نمیشه. و حدیث مجهول حدیثی بود که یک یا چند راوی اون ناشناخته باشند. حدیث مهمل حدیثی بود که یک راوی مجهول و ناشناخته در اونها در سلسله سند وجود داره که به یه تعبیری نوعی خبر مجهول هست. تعریف حدیث موضوع هم حدیثی بود که جعل شده. و می دانید زمان قدیم اینایی که با اهل بیت دشمن بودند و وضع حدیث بودند و حدیث رو وضع می کردند و به اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین نسبت می دادند. حدیث مشترک بود، حدیثی بود که راوی اون یک اسمی داره که این اسم مشترک است بین محدث ثقه و ضعیف، که ما نمیدانیم این لفظ مراد اون شخص ثقه است یا ضعیف. در اونجا تشخیص شخص اگر ممکن نباشه اون حدیث بهش عمل نمیشه و حدیث مشترک بهش میگن. یه حدیث هم داریم، حدیث شاد، یعنی حدیثی است که مضمون اون در میان روایات نادر باشه. و همون مثالی رو که دیروز خدمتتون عرض کردیم، از امام روحی له الفدا سوال میکنن در مورد شراب، شرابی که او رو به یک شیء ترش تبدیل میکنن. امام اینجوری از زبان امام نقل میکنن که امام فرمود اگر حرفشون این هست، اگر از این شی این گونه استفاده میکنن لا بأس به، که گفتیم این حدیث شاذه، حدیثیه که مضمون اون در میان روایات نادره و لذا جزء حدیث ضعیف هست و به او عمل نمیشه. یک حدیث هم بود، حدیث مختلط بود، حدیثی که راویان اون متهم به کم حافظگی هستند، یا حالا پیرند و کم حافظه هستند، یا این حالت گاهی وقتا بهشون رخ میده، که این گونه احادیث هم معتبر نخواهد بود. حدیث منکر حدیثیه که یکی از راویان اون متهم به کثرت خطای در نقل باشه و حدیث متروک حدیثیه که یکی از راویان اونها متهم به دروغگویی یا بدعتگذاری بشه، چه این روایت به دروغ نقل شده باشه یا خیر. و رسیدیم به حدیث مطروح، خبری که مضمون اون مخالف دلیل قطعی است، هیچ گونه تعبیری هم در مورد اون ممکن نیست، اینو بهش میگن حدیث مطروح که به اون عمل نمیشود. یه حدیث معلل داریم، خبری که در سند یا متن اون خدشه است که صحت خبر رو زیر سوال میبره. مثلا فرض کنید که در حدیث محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، اون چه که موجب میشه این حدیث معلل بشه اینه که سقوط واسطه بین علی ابن ابراهیم و ابن ابی عمره که در سندش خدشه وارد کردن، اینو میشه من حدیث معلل. مراد از حدیث مضطرب خبریه که به دو گونه روایت شده، مثلا در یک روایت راوی با واسطه و در روایت دیگر راوی بدون واسطه از کسی نقل حدیث میکنه. این حدیث رو بهش میگن مضطرب، چون در سند اضطراب وجود داره. گاهی وقتا اضطراب در متن حدیثه، به گونه ای که راوی حدیث رو به دو شکل با دو معنای متفاوت نقل کرده که این گونه حدیث به مختلف نسخه هم تعبیر شده، مثل الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن محمد ابن جمهور عن حمران قال قال ابو عبدالله. علت اضطراب سند کلام نجاشیه که میفرمان معل ابن محمد البصری ابو الحسن مضطرب الحدیث و المذهب. پس تعریف حدیث مقلوب خبریه که در سند یا متن اون قلب یعنی جا به جایی صورت گرفته، مثل اون جایی که میگیم محمد ابن الحسین و جای دیگه ذکر شده حسین ابن محمد، متن کلمات جا به جا شده که در این صورت هم نمیتوانیم به اون حدیث اخذ بکنیم. یکی هم موارد تقسیم بندی احادیث که جز احادیث ضعیف هست حدیث مصحف هست، خبری که در عبارت مد یا سند آن نقطه های جا به جا ذکر شده، ولی این جا به جایی ضرری به حدیث وارد نمی کنه. معمولا این گونه جا به جایی از تصحیف و نسخه برداری و تألیف پدید میاد، یعنی گاهی وقتا نقطه ها جا به جا میشه، مثل ابن مراجم که در بسخی نسخه ها ابن مزاحم داره ضبط شده. این گونه روایات اگر مطابق موازین علم رجال و درایه دارای شرایط قبول باشن، یعنی روایتشون قبول بشه، به اونها عمل میکنیم، یعنی جزء احادیث ضعیف نیست. ولی اگر نتونیم اون رو در مقام استنباط مورد استناد قرار بدیم، چون شخص با جا به جا شدن نقطش معلوم نشه کی هست، اونجا نمیتونیم به اون حدیث عمل بکنیم. اگر بتوانیم در حدیث مصحف تشخیص بدیم که این اشتباه و التباسی که در حدیث رخ داده چی هست، خب اون حدیث از ضعیف بودن خارج میشه. و اگر شرایطی که در علم رجال ذکر شده داشته باشه بهش استنباط میکنیم، و الا اگر این اشتباهی که در حدیث رخ داده معلوم نشه نمیشه به این حدیث تمسک کرد، جز به همون احادیث ضعیف هست. بعد مثال زدن برای همین تصحیف که در سند مثلا برید یزید وارد بشه یا مثلا ستن شیعن وارد بشه و از این موارد. البته گاهی وقتا از قرائن و کلمات حدیث میشه تشخیص داد، ولی گاهی وقتا تشخیصش ممکن نیست. حدیث مصحفی که میگیم نمیشه بهش استناد کرد آن است که نتوانیم به اون اشکالی که در اون حدیث وارد شده است به جوابش نائل بشیم، و الا اگه به دست بیاریم که مشکلی نخواهد داشت. یکی دیگر از احادیث مؤتلف و مختلف هست، حدیثی که در سلسله سند اون اسم کسی نقل شده که به دو گونه ممکن است خونده بشه ولی در کتابت یکسانه. این قسم از انواع همون احادیث مصحف هست. البته این مورد باز اگر ما تشخیص بدیم که چه شخصی است از ضعیف بودن حدیث خارج میشه، ولی اگر تشخیص ندیم چه شخصی است و نتوانیم این راوی رو تشخیص بدیم، در این صورت این احادیث جزو احادیث ضعیف خواهد بود. یکی هم تعریف مدلس هست، خبری که تلاش شده عیب سند در اون مخفی بشه به گونه ای که حدیث جلوه مقبولیت داشته باشه. حدیث مدلس قابل عمل نیست و جزو احادیث ضعیفه و نمیتوان به اون عمل کرد. یه حدیثی داریم با عنوان مدرج، خبریه که راوی در میان روایت کلامی را از خودش اضافه کرده به طوری که معلوم نیست که آیا این کلام امام یا کلام راوی است، و این حدیث هم قابل عمل نیست، جزء احادیث ضعیف هست و نمیتوان به او عمل کرد. و جمله احادیث دیگری که جزء احادیث ضعیف او را قرار دادن، حدیث معضل یا مشکل هست. به دو معنا به کار میره، یا حدیثی که فهم معنای اون دشواره و یا حدیثی که در سلسله سند اون دو راوی یا بیشتر حذف شده باشه. خدمتشون عرض شد به این که یک توضیح بدم. این تعریفات احادیث رو که ما کردیم کلی آوردیم، اینطور نیست که بعضی از احادیث که تعریف کردیم در بعض دیگر داخل نشه. بعضی این تعاریف مرادف بعضی از تعاریف دیگه است، اما چون بزرگان ما با این الفاظ به کار بردن در بیان مراد خودشون، ما تصمیم گرفتیم تمام این الفاظ رو استعمال کنیم، بیاریم که اگر یک جایی شما به یک چیزی برخورد کردید بدانید که این حدیث جزو کدوم از اون موارده. اون چی که ذکر شد مجموعه ای از انواع احادیث هست که در الفاظ محدثین ما به کار برده شده، و عمده اون مواردی که آخر بحث براتون ذکر کردم همون مواردی است که به حدیث ضعیف برمیگرده. ما به این احادیث عمل نمی کنیم، هر کدوم از اینها باشه کنار میگذاریم. تنها احادیثی که به اونها عمل میشه یا بعضیاشون قرینه بر احادیث دیگر گرفته می شود، حدیث صحیح هست، حدیث موثق هست و حدیث حسن. و حدیث ضعیف رو یا مجهور رو که جز به همون حدیث ضعیف هست عمل نمی کنیم. البته بعضی از بزرگان ما بعضی از احادیث رو از مجهول بودن خارج کردن با اجتهاداتی که در علم رجال داشتن، و نمونش رو براتون ذکر کردم، مثل همون مطلبی که مرحوم میرزای تبریزی دارند که در مورد اینایی که معارف از اونها روایت نقل کردن، اینا مجهولن، چون بعضی از روایتات به واسطه همین مجهولین کنار گذاشته شده، ضعیف روایت. اما ایشون فرمودن اگر این شخص مجهول معارف از او روایت نقل بکنن، معلوم از شخص ثقه است، چون معارف از شخص ثقه روایت نقل میکنن، و لذا کثرت روایت معارف از یه شخصی اگر در علم رجال چیزی ازش گفته نشده و مجهول است، ایشون توثیقشون میکنن، و به واسطه همین توثیق خیلی از روایات مجهول رو ایشون معتبر میدونن و بر طبق اونها عمل میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.